درس فقه استاد شطر نگار 28/9/1394.
الله الرحمن الرحیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولایمان امام همام و امام زکی حسن ابن علی بن العسکری صلوات الله علیهما هستیم. این شهادت مظلومانه رو خدمت فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت هستم. و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت تحت لواء اونها انشاءالله بوده باشیم. به همین مناسبت این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحجتك وأولاد رسلك يا إله العالمين. این مسئله مصیبت عظمایی که برای شیعیان و موالیان اهل بیت در نیجریه پیش آمده که گروه انبوهی از شیعیان شهید شدن مظلومانه، حادثه بسیار غم‌انگیزی است که باید به خدای متعال شکایت برد از این جنایتکارانی که این گونه بی‌رحمانه و بدون دلیل این چنین مظلومان رو شهید می‌کنند و اونها رو در این وضعیت‌های اسفناک قرار می‌دهند. برای ارواح طیبه اون شهدا و آزادی رهبر بزرگوارشون جناب آقای زاک زاکی که از فضلاء متعهد و بسیار شایسته هستند الحمدلله، برای تخلص ایشون و خانواده محترمش از دست اعداء اسلام و تشیع و اهل بیت علیهم السلام طواب یک صلوات و سه بار سوره مبارکه توحید که طواب یک ختم قرآن رو داره اهدا می‌کنیم و به برکت این آیات مبارکات از درگاه خدای متعال به حق اولیا اشلاسی ما بقیت الله الاعظم التجا و تضرع می‌کنیم که وسیله آزادی اون بزرگوار و خانواده مکرمش رو فراهم کنه، اون شهدا رو هم با اولیاش محشور بفرماید و به بازماندگان اونها صبر و اجر جزیل ان شاء الله عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد. بحث ما در مقام اول که تعریف معروف و منکر و امر و نهی بود پایان پذیرفت به همین معنا. وارد مقام ثانی میشیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. اصل تشریع وجوب امر به معروف و نهی از منکر که مرحوم صاحب شرایع رضوان الله علیه فرموده این دوتا واجبن بالاجماع. در این بحث هم ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول بیان ادله این که مقتضی برای وجوب هست و مقام ثانی ادله این که معارضه می کند با این ادله داله بر وجوب و ما یتعلق به، که اگر ادله معارضی وجود داره حلش ممکن است ممکن نیست و به چه نحو خواهد بود. اما مقام اول که ادله که اقتضاء وجود داره، مجموعا به 10 دلیل در این مقام میتوان تمسک کرد. 1. من فهرست ادله رو عرض میکنم برای اینکه مطالعات آیون و تحقیقاتشون انشاءالله برای این محور باشه و بعد تفصیلا در باره اونها بحث میکنم. دلیل اول کتاب هست، قرآن شریف هست که به آیات مبارکات متعدده این استدلال شده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حدود 10 آیه و بیشتر. دلیل دوم سنت است، روایات مأثوره از پیامبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام هست که بخشیش رو هم قبلا در بحث اهتمام اشاره به امر معروف و نهی از منکر صاحب جواهر متعرض شدند و خوندیم. دلیل سوم ضرورت است. این ضرورت به 4 شکل قابل تر هست. یکی از ضرورت الاسلامیه، وجوب امر معروف و نهی از منکر ضرورت اسلامه، من العامه و الخاصه، بین این هر دو طائفه و همه فرق اسلامی این یه مطلب ضروری است. 2. از ضرورت المذهبیت الامامیه، ضرورت مذهب امامیه است، پیروان اهل بیت علیهم السلام. 3. از ضرورت الفقهیه، که این صرف نظر از حالا اگه به اصل اسلام نگاه نکنید ممکنه که چیزی ضرورت اسلام نباشه، ضرورت مذهب هم نباشه، ولی ضرورت فقه هست. یعنی هر فقیه، نه هر شخص، فقها به مجرد اینکه در فقه وارد میشن این متوجه میشن که این مسئله مثل المسلمات عند الفقها هست، از واضحات و مسلمات و مفروغان عنها و متسالمون علیها هستش. در ضرورت اسلام یعنی هر کی وارد اسلام میشه، هر فرقه از فرق اسلام وارد بشه میفهمه که اینجوریه، مثل نماز ظهر مثلا. نماز ظهر ضرورتش اسلامیه است. صوم شهر رمضان ضرورتش اسلامیه است. بعضی چیزا ضرورتش اسلامیه نیست، مال مذهب هست. که مثلا فرض کنید این که مسح سر اینجنینی مسح پایت، این ضرورت مذهب است نه ضرورت اسلام. هر کی وارد تشیع بشه فورا میفهمه که بله، مسح اینجنینیه، مسح رأس اینجنینیه، مسح رجل اینجنینیه و غسل نیست. بعضی چیزا نه ضرورت اسلامه و نه ضرورت مذهبه، ولی ضرورت فقهیه، که بین فقها کسایی که سر و کار با استدلالات فقهی دارن برای اینا از واضحات دیگه، محل بحث نیست، مفروغان انا به قول مسلم، اینش میگن ضرورت فقهیه. مثلا شاید اصل عمل به این اخبار المودع فی الکتب، اصل عملش این من از ضروریات در فقه هست. حالا وجهش چیه؟ حجیت خبر واحد است، خبر ثقه است، وجهش خبر موت و صدور، خبرش اینه که اینا قطعی هست، خبرش اینه علت اینه که اینا اطمینانی هست، علتش اینه که انصداف هست، هر چی میخواد باشه. بالاخره هر که وارد فقه تشیع میشه میفهمه همه به عمل میکنه، من از صدر الاخر غلام و حیس انزاله. این ضرورت فقهی هست. و چهارم از ضرورت الادیانیه هست که بعضی فقها فرمودن که این نه هم تنها ضرورت اسلام است، همه ادیان الهی مسئله امر معروف و نهی از منکر ضرورت همه ادیان الهی است. پس بنابراین به چهار شکل این ضرورت قابل طرحه. این هم دلیل سوم، که شما اگر خود این دلیل سوم میخواستید چهار جور بگید خب عدد تکثیر میشد دیگه، ولی ما دیگه تمام اینا تحت عنوان جامعه از ضرورت بود. چهارم بله ضرورت خودش یکی از ادله هاست دیگه، اینا چون کم هست دیگه نشمردم، ولی اون غلطه که میگم ادله اربعه هست، نه ادله بیش از اربعه هست. و اما دلیل چهارم اجماع است. اجماع هم تقسیم میشه به اجماع محسن و اجماع منقول. اجماع منقول که در کلمات بسیاری از بزرگان من هم صاحب شرایط در همین بحث، با اینکه متن فقهیه و معمولا اشاره به ادله درش نمیشه، اما اینجا رو ایشون فرموده به اجماع علامه بگانیم، اینجا رو فرموده به اجماع. و کتب فقها پر است از ادعای اجماع بر این مسئله، و همچنین اجماع محصل که کسی اگر کتب فقها را فقهیان و کلامیان، چون این مسئله امر معروف و نهی از منکر در کتب کلامی هم مطرح است، اگر کتب اصحاب را چه فقهی و چه کلامی انسان بررسی کند، اونت هر کس متعرض مسئله امر معروف و نهی از منکر شده قائل به وجوب شده و ادعای و خیلی از اینا ادعای وجود کردن که انسان اونا رو میبینه وجدان میکنه، بعد این ادعا رو از اونا میبینه که اطمینان پیدا میکنه که دیگران هم همینجوری گفتن، اینا رو که خودمون دیدیم. از این ادعای اجماعات متفرق هم در کلمات بزرگان انسان جذب پیدا میکنه که اونایی هم که کلماتشون به دست ما نرسیده همین حرف رو زدن، پس از این مجموع یک اجماع محصل هم به دست میاد. از ذم ما نجد او به انفسنا به ما ینقله علما اونا، از ذم این دو تا به هم دیگه محصل میشه برای ما این اجماع. بله بله، اگر اون منقول ها که زمینه میکنیم موجب جذب ما بشه، خودش نه، اگه تنها بود محل اشکال بود، اما به تعبیر دیگر اونا سبب را از نهایه سببش که میگه علما اینجوری گفتن، همه نه یه نفر گفته، نه دو نفر گفته، نه سه نفر گفته، جوریست که ما جذب بدم کنیم که این که در میگه علما گفتن پس این حرف نادرسته. از اون طرف هم خودمون من از شیخ طوسی بلکه من از شیخ المفید و قبل از این بزرگوان الی زمان نهازا ببینیم هر کی کتاب فقهی نوشته و کتابش به دست ما رسیده و این بحث مطرح کرده بود واجبه، اینو ذم میکنیم به اون، برای ما جذب پیدا میشه و اجماع محصلی برای ما محقق میشه. پنجم الارتکاز المتشرعیه علی الوجوب. ارتکاز متشرعیه برای اینکه این دوتا تکلیف و تکلیف واجب امر معروف و نهی از منکر دو عنصر واجب هستند در اسلام، این در ارتکاز متشرعه هست. قهرن ارتکاز متشرعه کشف میکنه از اینکه شارع همچین مطلبی رو فرموده، چون ارتکاز یه پدیده است، علت میخواد چجور این ارتکاز در نفوس پیدا شده، در ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه پیدا شده، وجوب شرعیش این راهی نداره جز اینکه شارع چون فرموده و منشأش عبارت شده از شارع و این باعث شده که رسوخ در ارتکازات پیدا بکنه و باقی بمونه الی زمان نهازه. حالا این استدلالا تمامه یا تمام نیست، داوری درباره اینها اینا بعداً باید بکنیم. حالا فعلا می‌خوام فهرست رو بگیم که شما مطالعه هم در اطراف اینا بفرمایید، تحقیقات انجام بدید. بله آقا، ضرورت غیر از ارتکازه. ارتکاز اینه که ضرورتی امر اضافه داره، یعنی میگیم به مجردی که کسی وارد بشود در اسلام یک متوجه این داره میشه. فلزاز احکام خاصی هم داره. منکر ضروری بسیاری از فقها و منهم صاحب عروه فتوا داده که منکر ضروری اسلام یا منکر ضروری مذهب چیه؟ مثلا کافر. یه چوشون چنه، حتی اگر توجه نداشته باشه که این انکار یرجو الی انکار الوهیه او النبوه، ولو به این توجه نداشته موضوعیت داره بقوله. پس این که ضروریست مسئله، خود مرحوم امام زان الله علیه هم در تحریر الوسیله فرموده وجوب اینا وجوبشون من از ضروریاته و منکرش مشکل پیدا میکنه. پس بنابراین این مسئله ضروری اون ویژگی رو داره، اون خصوصیت. اما امر مرتکزه در اذهان نه، لازم نیست ضروری باشد، یعنی اون حیثش رو ولو هم ضروری باشه به اون حیثش توجه نمیشه، از حیث اینکه این یه پدیده است در نفوس و این نمیشه الا به اینکه شعار منشأ شده باشه. چون به ما هم متشرع است، به ما هم متشرع که نمیشه منشأش عقل باشه، منشأش چیزهای دیگه باشه، منشأش امور اجتماعی باشه. حتما چون به ما هم متشرعه و وصف کنه متشرع قائلا، پس معلوم میشه از شعاره گیره. ششم، قاعده بقاء احکام شرایع سابقه، قاعدت و بقاء الاحکام شرایع سابقه ما لم یعلم نسخها. یه قاعده ایست که قد یدعا که هر حکمی در شرایع سابقه بوده و ثابت بشه که این حکم در شرایع سابقه بوده، مادامی که اثبات نشود نسخش در اسلام از بقای حکم. و امر به معروف و نهی از منکر همونطور که از آیات مبارکات متعددی استفاده می شود در ادیان گذشته واجب بوده، که انشاءالله بعدن اون آیات رو باید متعرض بشه. خب اونا اثبات میکنه که در شرایع سابقه بوده، اگر نسخ این در شریعت اسلام ثابت نشود قاعده بقاء احکام شرایع سابقه میگه چی؟ میگه اون وجوب الانم وجود داره و ما باید اطاعت بکنیم. دلیل هفتم که خود این قاعده بقاء احکام شرایع سابقه مالم یعلم نسخها، آیون اگه روش کار کنن خوبه. خود این قاعده خیلی هم منقح نشده در کلمات، یه قاعده خوبی است که آیون بررسی کنن ببینن آیا همچین چیز ثابته یا ثابت نیست، که اگر حکمی در شرایع سابقه بود ما بتونیم بگیم اگر لم یعلم نسخها بگیم بله باقیه. البته این مبنی بر این است که ما نگیم اسلام نسخ کل شرایع سابقه و جمیعها، به حیث جمیعی مجموعی مسلم نسخ شده، مجموع نسخ شده، اما جمیع هم نسخ شده که کل فردن فردن کل حکم حکم، یا نه مجموع نسخ شده نه کل فردن فردن. و اما دلیل هفتم همین قاعده است، اما قاعده صغیره، اون کبیره بود، یعنی بقاء احکام شرایع سابقه که لم یعلم نسخه. این هفتم نه، بقاء خصوص این حکم است. از روایاتی که انشاءالله بعدم خواهیم عرض کرد و خون، از روایات استفاده میشه که این حکم باقی است از شرایع سابقه. بنابراین این میشه یه قاعده خاصه در مقام، مثل قاعده طهارت ما داریم، دو تا قاعده طهارت داریم، یه قاعده طهارت عامه داریم که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یه قاعده طهارت خاصه برای ماء داریم کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر. اینجا هم یک قاعده عامه داریم، کل ما لم یعلم نسخه من الشرایع السابقه فهو باقیه. این عامه چه در این باب چه بابای دیگه هر جا. یک قاعده بقا خاصه داریم، ویژه داریم، صغیره داریم، مربوط به اینجاست. و اون است که این دو حکم من اشرای سابقه باقیه. یه جاهای دیگه هم داریم که مثلا در کنز، در بعض روایات کنز هست که این در شریعت سابقه بوده و خدای متعال این رو ابقا فرمود در شریعت اسلام. خب بله در منحلوفی بله، حالا فرض کن کسی اونو منکر شد، کسی گفت اون قاعده عامه رو قبول نداریم، درست؟ اگه کسی اون قاعده عامه رو قبول نکرد گفت نه ما دلیل نداریم که کل عالم یعلم نسخ آمن از شرای صادق باقیت هم، ما برای این دلیل نداریم، اما میگه بله برای اون دلیل نداریم، اما روایت خاصه دارن که این یه دونه این باقیه. بله بله بس ما از هوا کنم، نه دلیل شر نمیاد بگید امر معروف واجبه، خب همین پس این دلیل شد. شر ما میگه بابا هر چی در زمان دین حضرت عیسی بوده باقیه، نمیگه امر معروف واجبه، نمیگه نهی از منکر واجبه، میگه چی؟ میگه هر چی اونجا بوده و نسخ نش نمیدونی نسخ شده باقیه. اینو از شاره میگیریم، بعد میریم شریعت سابقه رو نگاه میکنیم اینیم آره واجب بوده، بعد این کبرا رو به اون صغرا زم میکنیم، در چیزی میگیم پس برمان واجب. صغیره هم میدونیم، صغیره میگه اون حکمی که اون موقع برای امر معروف و نهی از منکر بوده حالا هم هست باقیه، نمیگه وجود داره یا استحباب داره، میگه اون حکم باقیه، درست؟ حالا شما برو ببین اگه اونجا واجب بوده حالا بگو واجبه، اگه مستحب بوده حالا باید بگی مستحب. این جهتشو داره میگه، این قاعده فقط بقایش رو میگه، اما اینکه اون چه حکمی داشته اونو که متعرض نیست. پس بنابراین اینجا ما باید ذم بکنیم بریم سراغ شریعت سابقه ببینیم در شریعت، که البته ما معمولا الان راهی به شریعت سابقه نداریم جز خود اسلام، که خود اسلام بگوید در اون شریعت چه بوده است. مثل قرآن، قرآن فرموده در شرایط سابقه بعضیش چه بوده است، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این راجع
استدلال
به همین دلیل داریم، نه اینکه اینجا نمیشه تو خود گفت کتب دیگه احتیاج به اون نداریم، هم میگم گاهی خود کتاب میگوید شرایط سابقه چه بوده است. دلیل هشتم استصحاب و بقاء هذا الحکم من الشرایط السابقه. بناءً على عدم كون الاستصحاب دليلا لما مر في السادس والسابع. توضیح مطلب، تارتا ما اون قاعده کبیره را که بقاء ما لم یعلم نسخها باشه به استصحاب درست میکنیم، استصحاب شرایع سابقه که در رسائل قرائت فرمودید، استصحاب شرایع سابقه دلیلمون خود استصحاب، یا اون صغیره را دلیلمون استصحاب، و این باشه این دلیل جداگانه نمیشه، این دلیل همون قواعد دیگه. اما بنابراین که بگیم نه اون دوتا قاعده از نصوص استفاده میشه از استصحاب نیست، منشأش استصحاب نیست، روایات نصوصه و یا اطلاقات همون ادله ایست که اون احکام رو برای شرایع سابقه آورده است. چون مثلا در شریعت حضرت موسی علی نبی نامه علیه السلام خدای متعال فرمود ایها الناس فلان کار رو انجام بدید، خب تو دلیل بر نسخش نیومده ما هم مخاطبیم، ایها الناس دلیل بر شرایع سابقه تارتن خود خطابات اون شریعت، در صورت که اون خطابات چی باشه فراگیری بود، و یا این که اگر اون خطابات هم فراگیر نبوده و ما نمیدونیم ادله بیاد اقامه بشه که بله اونا واقعی است، مادم یعلم نسخها و به استصحاب ربطی نداره. خب اگر گفتیم اون دو قاعده ای که قاعده شیش و هفت گفتیم مستندش استصحاب نیست، خب یک دلیل دیگری که ما برای اثبات این جهت داریم، خود استفهام بقای شرایع سابقه، یعنی میگیم مقایسات میکنیم در دین حضرت موسی، در دین حضرت عیسی علیه السلام این چی بوده؟ این واجب بوده به حکم آیاتی که انشاءالله بعدم خواهد آمد یا روایاتی که خواهد آمد. بعد استفهام میکنیم اون حکم را وقتی نسخش ثابت نشده باشه، که جایگاه البته این دلیل هشتم بعد از دلیل نه و ده هست که بعد عرض میکنیم، اما چون قریب المخرج بود با 6 و 7 اینجا بیان کردم، اما از نظر ترتیب منطقی چون تمسک به استصحاب هست و استصحاب در جایست ما دلیل نداشته باشیم، جایگاه منطقیش اینجا نبود که گفتیم. اینجا که گفتیم به خاطر این بود که هم خانواده بود قریبا با اون 6 و 7. دلیل نهم العقل به نحو کشف. دلیل عقلی بود به نحو کشف، یعنی چی؟ یعنی مقدمات استدلال عقلی وجود داره که به پرتو این مقدمات ما کشف میکنیم شارع مقدس واجب کرده از امر معروف و نهی از منکر را. عقل خودش نمیگه امر معروف واجبه، عقل نمیگه نهی از منکر واجبه، نه، ولی کشف میکنه که شعاره همچه حرفی رو زده. شبیه اون چیزی که شما در دلیل انسداد علل کشف میگی، در دلیل انسداد علل کشف چی گفته میشه؟ گفته میشه این مقدمات دلیل انسداد کشف میکند که شعاره مطلق زن را در ظرف انسداد حجت کرده است، او حجت کرده است در این ظرف. اینجا هم اینجوری تقریب میشه این دلیل عقلی. دلیل دهم العاشر العقل به نحو الحکومه، یعنی گفته میشه که نه، یکی از مدرکات عقل عملی ما این که واجب است، لازم است امر به معروف و نهی از منکر، این واجب است که این دهمی خودش میتونه مبدا برای امر نهمی هم بشه. یعنی اگر عقل گفت واجبه، بعد کل محاکمه به حکمه به شهر و زمینه بهش میکنیم کشف میکنیم پس شارع هم گفته، هم خودش میگه آقا شارع هم نفهمیده باشه، کما اینکه فقه های دیدید در کلماتشون هست که ما برای وجوب امر معروف و نهی از منکر احتیاج به ادله شرعیه نداریم، چون مما یحکم به العقل است بدتن. خب این به نحو حکومته، یعنی صرف نظر از شارع خود عقل چیز رو میفهمه، که حالا این میتونه هم خودش دلیل مستقل باشه هم میتونه باعث کشف از حکم شرع بشه و مقدمه بشه برای او، که انشاءالله توضیحاتش و تفصیلاتش میاد. بله؟ خب حالا اینا دیگه تحقیقاتی است که بعد بعد فرضاً ما در عباراتمون هر دو عبارات رو به کار می‌بریم. حکم بنابر اون کسایی که میگن حکم میکنه، خیلی هم میگن حکم حتی من المعاصرین، ولی بعضی هم میگن نه، همطور که محقق اصفهانی فرموده و بسیاری از بزرگان هم فرمودن، عقل مدرکه، حاکم نیست، انشاء نمیکنه چیزی رو، واقعیات درک میکنه. حالا اینا علا کلن مبنی، یعنی حالا اگه اون مبنی شد اونجور باید تعبیر کنه، این مبنی شد این فهرست ادله این که در مقام به اونها استدلال می شود برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقام اول، انشاءالله در مقام دوم هم باید آیات و روایاتی که یستدل به حالا عدم وجوب اینا اونا هم متعرض بشیم، بعد دیدیم آیا اونا با اینا معارضه می کند نمی کند، و اگر معارضه داره آیا بدویست یا مستقره چه باید کرد. اما کتاب، در کتاب خدای متعال آیات فراوانی بهش استدلال شده. ما به همه اون آیات نمیخوایم بپردازیم، بلکه اهم اونا رو متعرض میشیم به حول الله و قوته. منها یعلم حال اون بقیه ای که دیگه متعرض نمیشیم. اولین آیه و مهمترین آیه‌ای که به او استدلال شده و بسیاری هم تصریح کردن این آیه دلالت میکند بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، این آیه مبارکه سوره 104 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. تقریب استدلال به این آیه مبارکه به سه وجه، به سه وجه کن. وجه اول اینه که ولتکم این صیغه امر و صیغه امر دلالت بر وجوب میکن. تقریب دوم اینه که از ذیل آیه فرموده و اولئک هم المفلحون. این اولئک هم المفلحون یه جمله ایست که اولا هم مبتداش معرفه، هم خبرش معرفه، و هم مشتمل بر ضمیر فصله. اولئک هم المفلحون. این دو امر همونطور که در ادب بیان شده موجب دلالت بر حصره. پس و اولئک هم المفلحون یعنی تنها و فقط اینها، یعنی این آمران به معروف و نهیان از منکر و داعیان به خیر چی هستند؟ اینها رستگارند. و هر وقتی دلالت بر حسد مفهومش میشه که کسی که این کارو نکنه رستگار نیست. بله، کسی این کارو نکنه رستگار نیست. خب آیا میشه کسی این امور واجب نباشه و انجام نده و باز عدم رستگاری بشه؟ ترک امور مستحب، ترک امور مباح، انجام امور مکروه که باعث عدم فلاح نمیشه. پس این که فلاح رو محسوب کرده در آمران و منایان منکر و دعایان به خیر، به مفهوم حصری که از آیه شریفه استفاده میشه دلالت میکنه که اونا که علی این کار نیستن فلاح و رستگاری ندارن. و این ملازم است با این که پس باید این دو واجب باشن تا منات رستگاری باشن و ترکش مدار منات عدم رستگاری باشن. بیان سوم که فعلا توضیح کاملش رو میذاریم برای بعد اینه که از این آیه شریفه بالاخره اگر بگیم من حیث و یحیی، از اون امر و از این ذیل ما استفاده وجوب نمی کنیم به این بیاناتی گفت، اما لا اشکال که استفاده محبوبیت عند المولا می کنیم که این محبوب مولای ماست. وقتی محبوب مولای ما شد عقل عملی حکم میکنه که هر محبوب مولایی که به خصوص اونو اظهار کرده گفته این محبوب منه، مادامی که ترخیصی از ناحیه اون نیامده عقل میگه باید بیاری. این یک حق و طاعه ایست، حق و طاعه‌ای که مولای حقیقی برگردن عباد داره اینه که چه بگوید، امر کنه نهی کنه، چه این که نفرماید ولی محبوبیتش رو اظهار کنه. مادامی که نمیدونی ترخیصی در این هست یا نیست باید بیاد. بعضی بزرگان مثل شهید سعد قدس سره و شاید محقق داماد من اعاظم القمیه، اینا قائلن به حق و طاعه مطلقا، یعنی حتی من یه اشاره اظهاری هم نکرد، یه کلامی هم ندارد، فقط من خودم احتمال دادم که این پیش این اشاره میخواد. گفتن حق التائه فلزای من قاعده قوه قابلا بیان قبول ندارن، حق التائه است حق التائه. حالا این چیزی که ما اینجا به احتیاج داریم و یعنی در تقریب حق التائه اون غلیظی رو ولو نگیم که حتی اونجا که هیچی نگفته، اما دیگه اونجایی که گفته محبوبیتش رو اظهار کرده بیان کرده، اینجا عقل مدعایله که عقل عملی انسان حکم میکنه که مولویت مولا و حق طاعت مولای حقیقی بر انسان و بر این مخلوقی که شراشر وجودش و حیاتش بدعن و ختمن و همه و همه و همه از اوست و مال اوست، او این حق داره که اگه فهمیدیم یه چیزی رو دوست داره، مادامی که به اون نفرمیده نمیخواد انجام بدیم، ما باید انجام بدیم، و چون ما دلیلی نداریم و ترخیص، چون جواب میدیم از عدلی که استدلال بشده بر عدم وجوب، بنابراین از این آیه مبارکه و غیر واحدی از این تقریب تقریبی است که اگه تمام بشه در خیلی آیات میاد، آیاتی که تمجید میفرماید، ستایش میفرماید، تعریف میفرماید از آمرین به معروف و نهی عن المنکر که سیره افعلی درش نیست، چیزی درش نیست، فقط تعریف فرموده الامرون بالمعروف و نهی عن المنکر در ردیف افرادهای فرهیخته و سعادتمند نامشون رو برده خدای متعال. خب اینا دلالت میکنه بر چی؟ بر اینا چجور میتونیم بر وجوب استدلال کنیم؟ صیغه افعل که نداره. اولای که اول مخلون اینجوری هم که حصر چیزی هم از استفاده نمیشه از اینجور اصلا. خب از این راه که اونا میفهمونه مطلوب خداست، محبوب خداست، مطلوب و محبوبی که دلیل بر رخصتی از نهی خدا بر ترکش نداریم، یجب الاتیان به. بنابراین به این آیه مبارکه از سه منظر میشه استدلال، صدرن صیغه عام شده، زیلن و به خاطر اینکه از مجموع آیه استفاده میشه محبوبیت و ترخیصی هم نداریم، عقل عملی حکم میکنه. این خلاصه استدلال بایشه. حالا ما نیاز داریم تمهیدن به اینکه یه تأملی در این آیه شریفه بکنیم، ببینیم مفاد آیه چیه، این تکونو ولتکن، آیا این کانه تامه است، آیا این کانه ناقصه است، آیا این منکم اینجا چه نقشی داره، که دیگه حالا امروز بخواستیم متعرض بشیم دیگه وقتی نیست، انشاءالله برای فردا. و سلام علیکم.